ماده 28 8 9
این هم در اون دوم در سه سوم از آیات قرآن دیگه شما را از لطفه، از منی، از آب گندیده، آب تشکی شما را آفرید. این هم در سه سوم از آیات. خب این آیات همش درسته دیگه. اون اولین آیاتی که میگه شما را انسان را از گل خلق کردیم، یعنی اولین آدم از گل خلق شد. شما هم اگر میگیم از گل خلقتون کردیم، برای که همه برمیگردید به آدم اول، حضرت آدم، که او از گل خلق شد. شروع خلقت از گل مال حضرت آدمه، بقیه دیگه همه تابعه او آیات هست. آیات دسته دوم میگوید که شما را همه از یک انسان آفریدیم. این هم درسته دیگه، چون اون انسان از گل آفریده شد و از اون انسان به آدم علانه دیدنا و آدم و علیه السلام از او هم همه این نسل بشر آفریده شدن که در اقطار آدم منتشر شدن. این هم آیات دوم. آیات سوم دیگه شما را از نطفه آفریدیم. این هم شده قانونی که هم آدم های بعدی بعد از حضرت آدم دیگه هر چه انسان آمده است از نطفه آفریده شده، اونم نطفه زن و مرد جز موارد معدودی به حضرت عیسی آمده است. این سه دسته از آیات قرآن روند خلقت بشر رو تعیین کرده. در منطق قرآن روند اینه که قرآن رو به خلقت بشر میگه اینه، میگه اولین آدم از خاک آفریده شد، با دمیدن روح الهی و نفخه الهی شد انسان، و انسان های بعدی همه از هم نسل او هستند و پیدایش همه اونها از نطفه بوده جز موارد خیلی محدود. این آیاتی که راجع به خلقت انسان در قرآن آمده که 56-70 آیه را من رده‌بندی می‌کردم در این سه قسمت است. این وضع انسان. حالا اون وقت انسان وقتی هم که به نطفه می‌رسه آیات عجیبی را که به نطفه‌ای دارد که از آن خلقت انسان شروع شده. من دو سه تاش اشاره می‌کنم که قرآن چه نگاه بلندی داشته که علم هر چی پیش میره همینجور بازم هم می‌بینیم قرآن با اینا سازگاره. بعدش هم اشاره داره. خب بعضی چیزاش واضحه. اینه که ما شما را از یک آب گندیده ای آفریدیم، یک آب پست، یک ماء مهین، از یک نقطه ناچیز و پست شما آفریده شدید. بعضی آیات داره که اون آیه بسیار مهم که به نقطه انشاج سوره در این انشاج خیلی معنای بلندی داره. این آب پست و گندیده و ماء دافه که با حرارت خونگی دفع میشه، اینا تعابیر است که راجع به نطفه در قرآن آمده. اما یه تعبیر بسیار بلند قرآن در مورد نطفه اونجاست که میگه نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. فکر کنید میگه ما شما را از نطفه آفریدیم که امشاجه. همشار جمع مشرق و مشیده به معنای مختلف و منتظر از یک نطفهی و آب گندیدهی که معجونی و مخلوطی. قرآن داره میگه که انسان خدیم که اینا رو نمیدونه. قرآن میگه این آب کم و ناشی و بسیار پست و گندیده یک معجون و مرکبی که انواع ترکیبات در اون وجود داره. حالا شما بگید این علم راجع به نطفه چی میگه؟ این که نطفه از اسپرم ها تشکیل شده، میلیون ها اسپرم در یک نطفه وجود داره که یکیش با اسپرم زن ترکیب میشه و بچه تولید میشه. تا 20 میلیون مثلا با نطفه میشه اسپرم در وجود داره و کروموزوم ها و نقشه حیاتی بشر که در اون قرار داده شده، یک طرح و یک نقشه تو همون سلول و در درون اون خدا تغییر کرده که همون میشه انسان. در پا گوش اعضا جواره دختر پسر زیبایی زشتی چی همه اینا تو نقشه طراحی شد به نطفت امشاج اون وقت نمیفهمیدن یعنی چی یعنی در اون وقت گفته میشد قرآن میگه از یک نطفه ای که یک معجونه اونم ترکیب شده از مواد گوناگون اگر مفردش هم میومد یعنی ترکیب شده به اینکه جمع آمده یعنی ترکیبات داره این نطفه بعد برید حالا کتاب ها رو بخونید ببینم منابع رو ببینید چقدر حرف وجود داره چقدر علم کشف کرده چقدر دست قدرت الهی در همین خلقت انسان از این آب گندیده خودش رو نشون داده یک ذره ای میلیمتری از آب گندیده ای که در اون میلیون ها اسپرم کروموزوم هست نمیدونم مواد هست ترکیبات هست اون نقشه ژنتیکی هست که امروز اون نقشه ژنتیکی خیلی انکار میکنه این مایه گندیده ناشی به پس یه جاهای قرآن میگه رحیم یعنی پسته این ناشیزه آب گندیده این یک طرف پسر ولی یه جایی دیگه هم قرآن میاد میگه این امشاجه این آب گندیده پس از ترکیبات بسیار پیچیده و گوناگون برخوردار است و در دل این همه قصه و داستان نهفته که این همه علم پیش میره شاید هم هنوز پایانش نرسیده باشه و میگه در درون اون 20 میلیون اسپرم نمیدونم کروموزوم نقشه ژنتیکی انسان همه اون چیزی که بناست رقم بخوره در زندگی او از لحاظ وضع و قیافه و اینها همه تو این نقشه طراحی شده و میشه یک انسان و علاوه بر اینها حالا شاید این آیه شاید هم بهش اشاره داشته باشه قدیم فکر میکردن که اون مبدع اصلی حیات بشر نطفه مرد است و زن بیشتر ظرفی است برای تکون و پیدایش انسان اما علم نشان داده است که نه این اسپرم ها از هم مرد هم زنه و ترکیب اسپرم مرد و زن از او دختر و پسر و فرزند پیدا می شود و البته در میان مثلا 20 میلیون اسپرم دو تاش اینها با هم ترکیب میشه و میشن انسان یعنی بقیه این 20 میلیون همه میشه ضایع میشه این هم شاید آیه به این هم اشاره داشته امشاجه یعنی ترکیبی یعنی حیات بشر فقط به نطفه مرد نیست ترکیب این مرد و زن و اسپرم های مرد و زن موجب پیدایش انسان میشه این هم نکته خیلی جالبی که در این آیه هست پس تا اینجا ما این عرض کردیم که سه تا مطلب گفتیم که بریم انشاءالله برای نکته دوم مطلب اول این که قرآن برای اینکه معاد را اثبات میکنه دو تا راه داره یک راه اینه که دیگه تعجب نکنید یک راه هم استدلال میکنید برای اینکه تعجب هم نکنید دو تا نمونه مهم میده یکی اینکه همین آب گندیده ببینید چطور شد انسان خدا میتونه از همین چیزهای پوسیده و خاک شده درسته انسان در قیامت حشر بکنه یکی هم مثالش رویش گیاهان در بهاره که بعد از خشکی و تسخیره شدن و تمام شدن درسته پیدا میشه این یک مطلب مطلب دومی که عرض کردیم این که در قرآن درباره مبدا خلقت انسان سه جور آیه آمده آیاتی که میگه انسان از دل اینا مربوط به حضرت آدمه آیاتی دوم و دسته دوم آیاتی که دیگه شما همه از یک نفر آفریده شدید این هم مربوط به همه بشر غیر از حضرت آدمه که دیگه همه شما از آدم پیدا شدید دسته دوم هم آیاتی است که میگوید شما از نطفه از منی و از نطفه آفریده شدید که این هم مال همه انسان ها غیر از حضرت آدم و غیر از حضرت عیسی که ایشون از نطفه من پیدا نشد اینم آیات سوم، اینم مطلب دوم عرض ما و مطلب سوم اینه که راجع به همون آیات سوم این نطفه و منی بعضی جاها قرآن میگه که این آب گندیده هست ناچیزه شما از اونجا پیدا شدید اما در سوره ده میگه به نطفه امشاج نطفه فجعلناه سمیعا بصیرا این آب گندیده ناچیز ترک غمهایی از ترکیبات در او وجود داره، میلیون ها اسپرم، کروموزوم، نقشه ژنتیکی، ترکیب اسپرم های مرد و زن و دنیایی از قوانین و ترکیباتی که تو همین مایع پست ناچیزه. یک جایی که پست و ناچیزه، جایی که میگه تو دل همین مایع پست ناچیز گندیده، این همه خبرها و ترکیبات هم در درون هر نطفه ای و هم ترکیب اسپرم های مرد و زن. من نطفت امشار نفتلی، نفتلی هم دو معنا داره، معنای راست درسترش رو ظاهر ترش اینه که یعنی ما این نطفه پستی که ظاهرش اینجور بود باطنش این همه خبرها بود، این رو میدازیم توی فرایند تکاملی علقه و مرغه و چی و چی همینجور میاد تا میشه فجعلناه سمیعا بصیرا. این مایع پست ناشی با این ترکیبات پیچیده در درون اون میفته در یک فرایند تکاملی نفتلی، میبرنش جلو در این مسیح فجعلناه سمیعا بصیرا. یه وقت نگاه میکنیم یه انسانی با اون زیبایی و اون جمال با اون احسن تقدیم پیدا شد. خب حالا قرآن این سجار مطلب بسیار مهمی بود که عرض کردن. حالا قرآن میگه چی؟ به فرمان که اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر. چقدر زیبا، چقدر قشنگ قرآن حرف میزنه. فقط با دل دار های قرآن نشد این وقت خیلقت شما بوده، اون قانون الهی، اون دست لایزال الهی که از این مایع ناشی این نفس بزرگ را آفرید و این تمدن و این همه شکوه و جلال را در انسانیت آفرید، این نمیتونه در قیامت با نفخه صور الهی همه انسانها را به لحظ قبلشون برگردونه و اونجا مورد مجازات نیش یا بعدشون انجام بده شروع شده نیم. این نفخه علا رجعهی لقادر با چند ترکی یقین بدانید آن خدای بزرگی که این خلقت را تنظیم کرد و انسان را از نفس، از خاک و از یک انسان و همه انسانها را از مایه پست و گندیده آفرید و به این جلال و جمال رسان و به دنبال اون انسانها و تمدنها آمدن، همون خداوند میتواند بعد از مرگ انسانها را با اجسامشون محشور بکنه و همه انسانها در روز قیامت در پایان تاریخ در برابر خداوند محشور شدند. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر. اینجور خدا چشمها را باز میکنه و ما را در مسیر تکاملی و سعادتمون راهنمایی میکنه. خدا را با اولیای الهی تسلط میدهیم ما را از عارفان به قرآن و عاملان به قرآن قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک و انحر ان شانعک هو الانحر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد الخاتم المصطفى محمد. وعلى علي الأمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومحمد بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الفاضل. خاصة العباد وأبطال الجلال وأبواب الإيمان و امناء الرحمن و سلامت النبیین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمة امره و مجانبة نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز شریف به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. تقوای الهی و خداترسی مهمترین عامل برای سعادت و رستگاری ما و شماست. باید تلاش کنیم روح ما روح خداترس و روح تقوایی بار بیاد. برای این هم باید زحمت کشید، باید ریاضت کشید، باید تمرین کرد، باید با هواهای نفس مجاهده و مبارزه کرد، باید برنامه ریزی کرد تا انسان در مسیر سعادت قرار بگیره و تقوا را در وجود خود ثابت بکنه. کسب تقوا مایه نجات ما از مولای متقیان و پیشوای پاسبان امیر المؤمنین و صاحب وزیر خود باید درس تقوا بگیریم. یک بخش مهم نهج البلاغه مولا علی بن ابی طالب تصویر تقوا و راههای کسب تقوا و متخلف شدن به اخلاق الهی است. باید با نهج البلاغه مأنوس باشیم، باید برای اون سعادت ابدیمون مطالعه بکنیم. نبادا که اشتغالات روزمره ما را از اون هدف بلند و از اون سعادت جاویدان غافل بکنه. این گرفتاری بزرگیه، این مصیبت عظمایی. چرا با عمده وقت ما در دنیای ما مصرف می شود و از آخرت و عقبای ما غافلیم؟ این سوال جدی است. یا ایها الانسان ما را در رکه دارد بکر کردیم، چی ما را مرهون کرده، فرید داده، چیه یا این جلوی چشمهای ما گرفته است که بیش از جلوی پا را نمی بینیم، کمی مسافت اون طرفتر را دقت نمی کنیم؟ مگر جلوی چشممون نیست این که هر روز کسانی مریض میشن، تصادف میکنن، از دنیا میرن، با مشکلات مواجه میشن؟ مگر اینها برای دیگران نه، برای ما هم هست. راز نجات انسان و سعادت جاویدان انسان و رهایی انسان از دردها و غمهای عالم اتصال به خدا، انقطاع به خدا، تقوا و پارسایی. تقوا و پارسایی نه تنها مشکلات ابدی ما را حل میکنه، مشکلات جلوی روی پای ما را هم حل میکنه. کسب تقوا را فراموش نکنید. امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان و متقین قرار بدهد. شش موضوع هست که من به ترتیب و فهرستوار در فرصت کوتاهی که هست باهاش اشاره بکنم. اولا باید تشکر بکنم از مردم خوب و جوانان عزیز ما به خاطر حضورهای باشکوهی که در مراسمهای دینی و جشنها و سرورها و مراسمهای عبادی دارند. باید خدا را بر این نعمت و ارث دینی و مذهبی شاکر باشیم. در همین ایام ما جشنهای با شکوه قدیه داشتیم که در هر کوی و بندر و مسجد ما پرچم شادمانی به خاطر قدیر خون برافراشته بود. آفرین بر جوانان ما، مردم غیور و ایمانی و دینی ما. در همین ایام توفیق پیدا کردم چند مسجد سر زدم، حضور داشتم. معمولا مساجد پر، جشنهای خوب، جوانها به صورت انبوه حضور دارند. با خدا را شکر ما غیر از ماه مبارک شاهد این هستیم که مشعل نماز جماعت و جمعه روز به روز رونق و صفای بیشتری پیدا میکنه. هم خدا را شاکریم، هم باید از مردم شاکر بود، هم نسل جوان را باید شکر و سپاس گذاشت. نسل جوانی که در برابر این همه هجمه های شیطانی باز هم با مسجد عمق داره، با کلام خدا معنوس، این نقطه قوت بزرگی. جشن های قدیر، جشنی که در مصلا برگزار شد، ما فکر نمی کردیم بالای 10,000 15,000 جمعیت در یکی دو نوبت از این ایام در جشن های مصلا شرکت بکنه. نماز عید قربان، مراسم های متعدد قدیر، دعای با شکوه عرفانی عرفه در مصلا و جاهای دیگه و مساجد بارونه، جمعه و جماعت های با شکوه شما، همه نشانه آگاهی و هوشمندی شما و قبل از اون یادواره شهدا و اون افتخاراتی که در یادواره شهدا بچه های عزیز ما آفریدن، اینها سلسله ای از افتخارات شما و شمایی که در انقلاب و دفاع مقدس و در همه صحنه های اسلام و انقلاب حضور داشتید. آفرین و این جای تقدیر و تشکر داره. شما هم باید شاکر خدا باشید و اینها رو باید امتداد بدید. با امتداد اینها و رونق این مراسم ها بسیاری از مشکلات اجتماعی ما و حل خواهد شد. این یک مطلب که جای تقدیر و تشکر داره. نکته دوم، ایام نزول آیات مبارکه و همینطور سوره حدعتا که بسیار مهم، این دو حادثه از حوادث مهم تاریخ ما، هم سوره مبارکه هم سوره حدعتا، ضمن اینکه حوادث زیادی در دل اینها نمفتهاند، هر دو با مبحث ولایت و امامت ارتباط داره و اوج ولایت و امامت هم در قدیل خون تجلی کرد. نزول آیات مبارکه محوریت خاندان پیامبر را برای سعادت بشر نشون داد و سوره حلعتا در شأن اهل بیت نازل شد و الگوی خاندان ایمانی و مبرای از عیب و اشکال و ناهنجاری را نشون داد. این خانه ای که در سوره حلعتا تصویر شده اون با الگوی ما باشه، خانه ایثارگر، خانه صداکار، خانه سرشار از مهر و محبت و سرشار از ایمان و اخلاص، خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما. در سوره حلعتا به زیباترین وجه تابلوی این خانه تصویر شده. ویژگی های این خانه سالم و خانه محبت ترسیم شده. این دو مناسبت هم از مناسبت های مهمی است که باید متذکر اون باشیم و از اون درس بگیریم، هم برای امامت و ولایت، هم برای خانه محبت و سالم. نکته سوم، فرا رسیدن محرم است. من شاید هفته آینده نباشم، اوایل محرم با خدمتتون باشم، اینجا عرض میکنم محرم سند هویت ما و افتخار ما و شما. ما در مکتب عاشورای حسینی و کربلای حسینی و زینبی پرورش یافتیم. اون چی که داریم از این میراث فاخر و بی‌نظیر تاریخی. برادران، خواهران، عزاداران، هیئت‌ها، عاشورا یک مراسم عادی و مراسم معمولی نیست. عاشورا یک مکتب پر افتخاره، یک کلاس درسی به عظمت تاریخه، یک مدرسه بزرگ عشق و ایثار ایمان و اون همه درس‌های معنوی، ده‌ها نکته بزرگ و درس‌های عظیم اسلام در عاشورا تجلی پیدا کرده. هر کلام که گویا در تابلوی عاشورا انسان همه اسلام را مجسم می‌بینه، خیلی افتخاره. حماسه بزرگ، ایثار بزرگ، اخلاص بزرگ، شهادت در راه خدا، فداکاری در راه خدا، نیکی به دیگران، گذشت، مقاومت، شجاعت، اینا ده ها درسی است که ما باید از عاشورا بگیریم. عاشورا برای ما سند هویت، میراث بزرگه، تکیه‌گاه عظیمه. عاشورا را باید گرامی داشت و هر سال بر شکوه اون هست. به حمد الله مردم ما، مردم حاضر پای درس عاشورا هستند. این عاشورا باید با کمال دقت حفظ بشه و تداوم پیدا کنه. ما در شهرمون بیش از 100 هیئت سنتی داریم، بین 130 تا 150 ما هیئت داریم که در ایام عزاداری در صحنه این مناطق حضور دارند. علاوه بر اون نزدیک 40-50 ما هیئت‌های جوان‌ها داریم که خودشون با عشق و علاقه وارد عزاداری میشن. قریب 200 مجموعه غیر از آن مساجد هم که همه هیئت در واقع ما در شهر داریم که اینا برای ما افتخاره. اولا من عزم این است که عاشورا و محرم را با تمام قدرت باید حفظ کنیم و بر شکوه و جلال آن بیعت داریم. این یکی. دوم این که عاشورا و عزاداری ما باید روی اصول و مبادی باشه. مبداهان محترم، حیات عزاداری، روحانیون ارجمند و جوانهای عزیز ما و مردم شریف ما باید عزاداریشون عزاداری هم صادق و درست و هم هماهنگ با اهداف و آرمانهای سالار شهدا و عاشورا باشه و هم از دروغ و خرافات و موهومات پیراسته باشه. اینو با خود شما مواظبت بکنید که الحمدلله همینطور هست. ما هم مدعیان خوب داریم، هم روحانیون عزیز داریم، هم هیئت‌های آگاه و هوشیار داریم. باید تلاش کرد با نگاه علمی نوه‌ها، مرزها، روزه‌ها، عزاداری‌های ما همراه با خرافات نباشه، چیزهایی که اصل و اساسی نداره نباشه. اونقدر در عاشورا چیزی هست که ما نیازی نداره که بریم دروغ بگیم و اشکالات رو وارد اون بکنیم. عاشورا باید عاشورای پاک و منزه و پیراسته باشه. اینم دو. سوم اینکه در عاشورا باید معارف الهی منتقل بشه. باید در کنار عزاداری‌ها باید سخنرانی باشه. من تشکر می‌کنم از حسینی‌هایی که در بخشی از وقتشون رو گروه گذاشتن. یه روحانی از منطقه یا خارج منطقه، الحمدلله در منطقه هم روحانیون پاک خوب و آشنایی داریم، طالیان جان یا قومن در این ایام میان، اونه که عزاداری رو در کنارش سخنرانی گذاشتن تشکر میکنن. این با سنت بشه. در همه عزاداری های ما باید بخشش معرفتی و آگاهی بخشی و سخنرانی باشه. این هم مثال سوم که هم تشکر میکنم، هم تأکید و تذکر دارم که همه به این نکته توجه بکنن، چون تو عاشورا با نسل جوان ما آشنا بشه و معارف بگیره. نکته چهارمم اصول بهداشتی در ذبح و مسائلی از این قبیل که حساس و گاهی خیلی مشکلاتی وجود داشته که حتما دوستان هیئت‌ها و هیئت عمله‌ها بهش توجه بکنن، شبکه بهداشت درمان هم کمک بکنه و رعایت اصول بهداشتی در عزاداری‌ها بشه. نکته پنجمم رعایت حال مردم در خیابان‌ها، رفت و آمدها، بلندگوها، سر و صداها، خب در حد متعارفش رو جز عزاداری ولی کارهایی هم گاهی انجام میشه که موجب آزار دیگران میشه با توجه بشه. و نکته ششم هم حضور جوانها و میدان دادن به جوانهاست و عزاداری‌ها، مساجد و مراسم‌های عمومی که این نسل امروز بیاد بار بیاد و تربیت بشه و کار رو دست خودش بگیره. این هم نکته ششم. و نکته هفتم اینه که عاشورا و عزاداری باید با نماز و امر معروف و نهی از منکر با گیره بکنه. بدون امر معروف و نهی از منکر و نماز و عبادت و معارف الهی عاشورای ما عاشورای تامی این را خیلی نفت بکنه. این هم هم نکته ای که در عزاداری ها من تقاضا دارم توجه بشه. جلسه ای با مدعیان بود که با خدمتشون رکاتی گفته شد. جلسه ای امروز با حیات عزاداری که خدمتشون اینها تأکید خواهد شد و من تشکر میکنم. و نکته آخرش هم انقلابه. در عزای و عاشورای ما انقلاب اسلامی باید مورد توجه بشه. شهدای ما، امام عزیز ما، انقلاب، ولایت، رهبری، اینها مشعلای هدایت ما هستند، باید توجه بشه. این هم یک مطلب. مطلب بعدی هم هفته بسیجه که من پیشاپیش تبریک میگم و تشکر میکنم از همه بسیجیان و همینجا هم تقاضا دارم که مراسم های مربوط به هفته بسیج با دقت و عنایت همه توجه بکنن، هم ادارات و مسئولان، هم مردم عزیزمون، تا این مشعل بسیج امروز حفظ بشه. من همینجا عرض بکنم که امروز انقلاب اسلامی در یک مرحله خاصی قرار داره. امروز موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و موج عدالت خواهی در آمریکا و کشورهای غربی این دو سنبون برآمده از انقلاب اسلامی و نوید بخشی دنیای جدیدی انقلاب اسلامی در اون فهم داشته. ملت ما با دوشدار باشه، مسئولین ما با دیدار باشه. ما امروز بیش از هر زمانی به بدیج، به همبستگی، به استحکام درونی، به استوانی درگاه خدا نیاز داریم. تحلیل های زیادی امروز داره متوجه کشور ما میشه، ولی همبستگی شما، پیروی از ولایت و رهبری، استوانی درگاه خدا میتواند همه ما را از این گردن ها رو عبور بده. نباید ترسید، باید شجاع بود، مقاوم بود، ایستاد، آمادگی داشت. قطعا دشمن ها نمیتونن کار بکنن. امروز اینا تو دنیا سرزور را انداختن به حقوق بشر از یک طرف، روی تروریسم و حرفای پوش و خیالی از یک طرف دیگه، روی انرژی هستی از یک طرف دیگه، از سر را میخوان جمهوری اسلامی را در دنیا در تنگنا قرار بدن. ولی اینها کور خواندن. سرنشینان کاخ سفید از گذشتگانشون در عبرت ببینن، بدانن ملت ایران و ایران اسلامی حقوق بشر را بیشتر، خیلی بیشتر از این موجودان شما در این کشورهای دور و بر ما که نه انتخابات دارن، نه آزادی دارن، نه روزنامه درستی دارن. ما از همه اینها به مراتب بالاتر اینها را رعایت میکنیم. همینه که خود رو به ظاهر دنیاییش نیست. ما نیاز به ترور و کارهای این شکلی نداریم. شما این موجودات رو نیاز به اینا دارن. در سرسر این موجودها بردارید، یک روز دوام نخواهند داشت. رژیم های پادشاهی، رژیم های پوسیده، رژیم های بی انتخابات، رژیم های بریده از مردم، رژیم هایی که به ملتشون ستم میکنن، منابعشون رو به غارت میدن، اینا هستن. اینا دستشان های آمریکا هستن. چه حرفایی ما رو باور میکنه؟ ما هیچ کدوم اینا نباید ما رو بترسونه. امروز روز مقاومت ایستادگی، روزیست که عاشورا باید عاشورای حسینی باشه، ملت ما استحکام داشته باشه. رهبری و ولایت معیار اصلی حرکت ما باید مورد توجه قرار بگیره و در هفته بسیج و عاشورا ما باید آماده تر بشیم برای کارهای بزرگ. مطمئن من باشید که آرزوهای بی ارزش و باطل اینها به فضل الهی به گور خواهد رفت. ما ره به جایی نمیبریم. اسرائیل کوچکتر از امروز از این که بتونه کاری رو انجام بده. اگر وارد کاری شدن، ملت ما و ملت‌های دیدار منطقه آمادن که کار رو یک سره بکنن و داستان شما رو و شمار شما رو در هم بپیشن. اگر عرض ساده ایست که شما تحلیل بکنید، شما کار خودتون رو دیر کردید، موضوعاتون در حال سقوط هست. از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی در بدترین وضعیت انسانی قرار دارید. اینا دارن فرافکنی میکنن، دعوای خودشون رو با این حرفای پوش میخوان بپوشونن. اینا شدنی نیست. ما تو زمان پوش اول، پوش دوم حمله ها ملت ایران ایستاد، رهبر ایران ایستاد و شما نتوانستید کاری بکنید. امروز هم همینطوره. امروز هم مطمئن باشید که ملت ایران و ملت های بیدار دنیا در برابر ستم و ظلم شما خواهد ایستاد. آرزوهای شما به گور خواهد رفت، شما رویتون تباه و سیاه خواهد شد. بیایید همراهی بکنید با ملت ها، دست از سر این موضوع ها بردارید، بگذارید دنیا دنیای عادلانه و همراه با صلح باشه و اداره بشه. شما حرف های بیجا رو در دنیا علم نکنید. گزارشی که آقای آمانو داشت بدترین گزارش بود. شما اسرائیلی که اون همه کلاهی که هسته‌ای داره دست از سرش برداشتی، یه کشور اسلامی رو میگید که انرژی هسته‌ای برای کار برداشت نداشته باشه. چه حرف ظالمانه ای، چه حرف مزخرفی که شما میزنید. تو قلب عالم اسلام اسرائیل مسلحه که پیشرفته ترین صداها باشه. خود شما زرادخانه هاتون پر باشه از صداهای شیمیایی و صداهای اتمی و دائم دنیا رو با اونها تهدید بکنید. یه کشور مستقل نمیذارید که انرژی لازم داره خودش داشته باشه. نه، ما همه کشورها به این انرژی نیاز دارن. شما حاضر نیستید که روی منطق و عدالت بشینیم حرف بزنیم و بر اساس اون رو اداره بشه. اینها گزارش شما ارزشی نداره، اتهاماتی که شما میزنید ارزشی نداره. اما چه که ما باید خودمون بگیم اینه که ملت ایران باید مشکلات دنیا رو توجه بکنه، باید خودش مستحکم باشه. ما ناهنجاری هایی داریم که باید اونا رو معالجه بکنیم. هفته امر معروف و نهی از منکر در اول ماه محرم هست، باید به امر معروف و نهی از منکر توجه بکنیم. مشکلات خانوادگی، تهاجم های اخلاقی و ضد ارزشی اینا بالا، اگر ما اینها رو معالجه بکنیم دشمنان نمیتونن کاری بکنن. خدایا سراغ اولیاء قسم میدیم ما را توفیق فداکاری در راه اسلام عنایت بفرمایید. من در اینجا جمله خیلی مرزم به همه عزیزان باید به طور خاص معذر از آیت الله وافی نماینده محترم استان در مجلس خبرگان خیلی مرزم و خوش آمد عرض بکنم و مایل بودیم که اصلا خصوصا با ایشون بکنم استفاده بکنیم. به هر حال خیلی خوش آمدن. نسألك اللهم من ندعوك اسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام بأهله وانصر الكفر بأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وكفاتل الموحدين. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان مریضان مورد نظر را شفای عاجل عنایت بفرما. جانبازان را شفای کامل عنایت بفرما. خدایا انبات و درگذشتگان ما، انبات و درگذشتگان این جمع و تازه درگذشتگان را طریق رحمت و رضوان خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام و علما و گذشتگان و مراجع بزرگ ما را با اولیاء خود از محشور بفرمایید. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. ما را توفیق عبادت و انابه و توبه واقعی به کرامت بفرمایید. گناهان ما را ببخش. خدایا خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. مشکلات ما و کشورهای اسلامی را مرتفع بفرمایید. مسلمانان را در اقطار عالم به پیروزی نائل بفرمایید. شر دشمنان را به خودشون باز بگردانید. خدایا در این روز شریف و در ایام عید قدیر از کنی خواهیم روح و رضوان و رحمت از را بر همه شهدا، شهدای اخیر سپاه سردار مقدم و شهدای عزیز سپاه و بسیج آجد و ناقل بفرمایید. ما را پیرو به راه شهیدان قرار بده. سلام و درود خالصانه ما را در ایام قدیر و در روز جمعه به محضر مولای من حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت ولی عهد و ائمه هدا و اولیای الهی و انبیای الهی ابلاغ بفرمایید. همه به امام زمان تعجیل بفرمایید. و رحمان و رحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.